با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. از نیمروز آغاز کردیم به بعد از ظهر رسیدیم و همچنان هم سفر و همراه شما هستیم هر کجا که به سر میبرید. اگر که سوار بر خودروی شخصیتون هستید و این امکان رو دارید که صدای رادیو فردا رو بشنوید، اگر که در خانه نشستید و استراحت میکنید، زمان خوبیه برای شنیدن خبر و تحلیل و قرار گرفتن در جریان مسائل روز، و اگر در محل کارتون هستین و این امکان باز براتون فراهمه که بهتون خوش آمد میگم. محمد زرقامی هستم میزبان شما در تقریبا میتونم بگم نیم ساعت پیش رو که یک دقیقش رو به همین سرعت سپری کردیم. اجازه بدید پیش از این که با هم همسفر بشیم و شنونده شنیدنی های این مجله بعد از ظهر بریم سراغ فرشته قاضی، تازه ترین خبرها رو از فرشته بشنویم و بعد برگردیم و با هم ادامه بدیم این سفر خبری رو. این شما، این فرشته قاضی.
یک روز پس از به رسمیت شناختن استقلال جمهوری خلق دونتسک و جمهوری خلق لوهانسک در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ورود نیروهای نظامی روسیه به این منطقه، شماری از کشورهای غربی تحریم‌های خود علیه روسیه را اعلام کردند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام نمایندگان مجلس دومای روسیه و سایر کسانی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق شرق اوکراین نقش داشتند، مشمول تحریم‌های جدید هستند. بانک‌هایی هم که فعالیت‌های نظامی روسیه را تامین مالی می‌کنند، هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارند. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های علیه سیستم بانکی و مالی روسیه وضع می‌کند. در ایران اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، می‌گوید مذاکرات احیای برجام در وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است. آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس مشترک خبری با همتای عمانی خود در تهران بدون اشاره به جزئیات این خبر گفت که موضوعات اندک ولی بسیار مهمی در مذاکرات باقی مانده. دیپلمات‌های غربی و نماینده روسیه هم میگویند گفتگوها به مراحل نهایی رسیده و در چند روز آینده به احتمال زیاد توافق احیای برجام اعلام خواهد شد. ایران تا کنون از گفتگوی مستقیم با آمریکا خودداری کرده و مذاکرات با میانجیگری نماینده اتحادیه اروپا انجام می‌شود. آقای امیر عبداللهیان تاکید کرده که ایران تحت هیچ شرایطی از خطوط قرمز خود عبور نخواهد کرد. پیش از این تهران خواستار لغو همه تحریم‌ها و تعیین مدت مشخصی از طرف آمریکا برای راستی آزمایی آن شده بود. تحلیلگران غربی معتقدند که در چند روز آینده توافقی اعلام خواهد شد که بر اساس آن هر دو طرف به سمت تعلیق تحریم‌ها و عقب نشینی هسته‌ای ایران قدم برمی‌دارند. اما 150 نماینده مجلس خواستار بازگشت طرح سیانت به صحنه علنی مجلس شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، جلیل رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس از درخواست نمایندگان از هیئت رئیسه برای بازگشت طرح سیانت از فضای مجازی به صحنه علنی مجلس خبر داد. در مرداد ماه گذشته با پیشنهاد شماری از نمایندگان، بررسی و تصویب طرح سیانت به یک کمیسیون ویژه ارجاع شد و قرار بود این طرح پس از تصویب در کمیسیون ویژه بدون ارجاع به صحنه علنی مجلس به شورای نگهبان ارسال و در صورت تایید به صورت آزمایشی اجرا شود. اکنون به گفته جلیل رشیدی کوچی، 150 تن از نمایندگان مجلس خواستار بازگرداندن این طرح به صحنه علنی مجلس شدند. این طرح طی ماه‌های گذشته با انتقادات زیادی مواجه شد، به طوری که بر اساس گزارش تسنیم برآوردی از افکار عمومی نشان می‌دهد که منتقدان از طیف‌های مختلف همچنان ابهامات مهمی دارند. اما در آخرین خبر، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران دریافت نفت خام بابت مطالباتش از دولت را تایید کرد. به گفته حسین هوش سادات، این نهاد مالی سپاه نفتی را که از دولت دریافت کرده توسط سازمان‌هایی که قانونی هستند به فروش می‌رساند. هنوز معلوم نیست چه مقدار نفت خام به این نهاد مالی سپاه داده شده و این نفت چگونه از طرف سپاه به مشتریان خارجی فروخته و ارسال خواهد شد. پیش از این هم رحیم هزاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفته بود که با تصویب این کمیسیون، سپاه پاسداران در ازای دریافت نفت خام در هر مکانی که بخواهد، پروژه‌های نیمه تمام مسلح‌های سراسر کشور را تمام خواهد کرد. وزیر کشاورزی ایران هم چندی پیش از ورود قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران به حوزه تولید برنج خبر داده بود که این قرارگاه با انتشار بیانیه این موضوع را تکذیب کرد. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه بزرگترین نهاد مالی نظامی کشور است که در پروژه‌های صنایع نفت، گاز، سدسازی، راه و ساختمان و صنایع تولیدی فعالیت دارد.
ممنون فرشته، تازه این خبرها رو از فرشته قاضی شنیدید. با من چند یاد همراهه که در ابتدای این مجله بعد از ظهر دوست دارم از اونها یاد کنم. یعقوب یادعلی، نویسنده ایرانی که امروز درگذشت، و همچنین رستم فرخزاد، تنها فرزند فریدون فرخزاد رو هم از دست دادیم، و در جهان موسیقی رامون استگنارو که نوازنده‌ای بود که با بسیاری از خواننده‌های مطرح ایرانی همکار کرده بود و خوانندگان بزرگی مثل خولیو ایگلسیاس، آندره بوچلی با او همکاری کرده بودند، و البته فراموش نکنیم آهنگسازان خوب ایرانی مثل فرید زولاند با او کار کرده بود، داریوش با او همکاری کرده بود، او رو هم از دست دادیم. ورق می‌زنیم صفحه اول رو در حضور شما. اعلام وضعیت اضطراری در اوکراین برای 30 روز آینده. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با بحران اوکراین با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، و همچنین نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به آنچه در میدان می‌گذرد. همراه ما تورج عطابکی در این باره خواهد بود. آخرین اخبار برجام رو پی میگیریم و با شما در میون خواهیم گذاشت. رسیدن مذاکرات برجام به مراحل نهایی، خبری که رویترز منتشر کرده. در این ارتباط محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، با ما خواهد بود. و یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفته است هیچ چیز جدیدی در کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی تصویب نشد. نگاه فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، رو خواهید شنید. بریم به آخرین تحولات اوکراین بپردازیم که آخرین خبری که منتشر شد و در مجله نیمروزی هم با شما در میون گذاشتم این بود که اوکراین اعلام کرده که وضعیت اضطراری تا 30 روز آینده در این کشور قراره که برقرار باشه، به خاطر اینکه به هر حال بیم جنگ همچنان اوکراین رو تهدید میکنه، اینکه رویارویی با روسیه به چه صورتی خواهد بود. آخرین اخبار اوکراین رو بگذارید از آنا رایسکایا، همکار ما در کیف، بشنویم و بعد از اون برمیگردیم همین موضوع رو ادامه میدیم همراه با تورج عطابکی.
دانش ها مشخصا لحظه به لحظه در حال افزایش، و امروز مقامات اوکراینی همینطور که اشاره کردید از شهروندان اوکراین که در روسیه حضور دارند خواستن فوراً این کشور را ترک کنند. از سوی دیگر سفارت ایران در اوکراین توصیه کرده ایرانیان مقیم اوکراین به مناطق پرخطر سفر نکنند و اگر حضورشون در اوکراین ضروری نیست، به ویژه دانشجویان، این کشور را موقتاً ترک کنند. مطابق بیانیه‌های سفارت ایران در اوکراین بیش از 5000 ایرانی زندگی می‌کنند. از دیروز لحن مقامات اوکراینی هم به طور چشمگیر تغییر پیدا کرده، چرا که نه تنها روسیه جمهوری های خودخوانده دونیتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت، بلکه رئیس جمهور روسیه از ادعای شورشیان برای کنترل کل منطقه دونباس حمایت کرد و 2/3 این منطقه تحت کنترل دولت اوکراین است. عملا با این تصمیم رئیس جمهور روسیه شرایط درگیری مستقیم بین روسیه و اوکراین ایجاد میشه. دولت اوکراین، مردم اوکراین در شبکه‌های اجتماعی و هنگام تظاهراتی که دیروز در مقابل سفارت روسیه در کیف و شب گذشته در ماریوپول برگزار شد، ماریوپولی بندر اوکراینی که از دید رئیس جمهور روسیه باید تحت کنترل جدایی طلبان قرار بگیره، دولت، مردم اتهامات ولادیمیر پوتین را کذب و توهین‌آمیز خواندند، آن را اعلان جنگ تعبیر کردند. خواسته های ولادیمیر پوتین برای حل سلاح اوکراین، انصراف از عضویت در ناتو و به رسمیت شناختن کرمه به عنوان خاک روسیه هم رد شده. امروز پارلمان اوکراین چندین مصوبه مهم را بررسی میکنه. لحظات پیش کلیت قانون استفاده عمومی از سلاح گرم و اهداف دفاعی تصویب شده و همچنین تحریم ها علیه قانون گذاران روس که به نفع تجزیه اوکراین رای دادند. تا ساعت دیگر وزن پارلمان باید با اعلان شرایط اضطراری در کشور موافقت کنه. دیروز رئیس جمهور اوکراین نیروهای ذخیره ارتش را به خدمت فراخواند و از امروز رفت آمد ها در مناطق هممرز اوکراین با روسیه و بلاروس محدود شده. همچنان درگیری ها در شرق اوکراین ادامه داره و تسلیحات سنگین به کار گرفته شده. در شبانه روز گذشته شهر شستی که در منطقه تحت کنترل دولت اوکراین قرار داره در 6 موج با موشک های سمانه گراد هدف قرار گرفت. اصابات موشک به نیروگاه حرارتی باعث آتش سوزی و قطع برق و گرمایش مرکزی برای 10,000 سکن این منطقه شده. بر اساس بیانیه وزارت دفاع اوکراین، 1 نظامی اوکراینی شب گذشته کشته شد، 6 نفر زخمی شدند. جدایی طلبان هم از تلفات و اقدامات تروریستی خبر میدن. اما از اونجا که ورود ناظران بین المللی یا خبرنگاران مستقل به منطقه تحت کنترلشون محدوده، ما به درستی نمیدونیم چه مقداری از خبرها قابل تاییده و کدامشون تلاش برای زمین سازی حمله روسیه به اوکراینه. و ما هنوز از طریق رسمی اطلاعی نداریم آیا روسیه نیروهای نظامی خود را عازم جمهوری های خود خوانده دنیتسک و لوگانسک کرده یا نه، اما در شبکه های اجتماعی ویدئوهای منتشر شده که ورود تجهیزات سنگین، تانک، خودروهای زرهی از روسیه به منطقه تحت کنترل این جمهوری های خود خوانده را نشون میده.
بله، شنیدید گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف رو درباره آخرین وضعیتی که در این کشور حاکم هست. همونطوری که پیشتر هم در ابتدا گفتم براتون، اوکراین اعلام کرده که وضعیت اضطراری خاصی رو حاکم میکنه بر کشور خودش و این بعد از مسئله اتفاق میفته که پیشتر اعلام شده بود که از شهروندان خودش در روسیه خواسته که خاک روسیه رو ترک کنند و شاهد این هم بودیم که حجمی از تحریم ها رو متوجه روسیه کرده، اقدامی که به هر حال کرملین انجام داد. کانادا، ژاپن و استرالیا در تحریم روسیه بر سر بحران اوکراین به دیگر کشورهای غربی پیوستند. همراه ما تورج عطابکی هستند، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. با توجه به وضعیت خاصی که الان در اوکراین شاهدش هستیم و اعلام وضعیت اضطراری و از طرفی درخواست اوکراین از شهروندانش که خاک روسیه رو ترک کنن، این شرایط رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ آیا اوکراین واقعا بیم این رو داره که جنگی یا رویارویی با روسیه در بگیره، یا اینها تنها برای پیشگیریه؟
درود به شما، درود به شنوندگان خوب رادیو فردا. اجازه بدید بگم که در نخستین روز آرامش بعد از طوفان دیروز، آنچه که به پرسش اینه که خب گزینه هایی که روسیه در برابر داره و تحولاتی که در روزهای آینده رقم خواهد خورد از چه دسته، بر همین خاطر میتونیم در حقیقت رفتار حکومت کیف رو بهتر بفهمیم. به داوری من، ما در افق تحولات یک حمله گسترده ای از طرف روسیه به خاک اوکراین نمیبینیم، حمله ای که سراسری خواهد بود و تا کیف هم ادامه خواهد داشت، نه اون رو من نمیبینم. اما دو گزینه محتمل دیگر رو اگر ببینیم، گزینه خوشبینانه تر اینه که روسیه تن به مذاکرات بده با اتحادیه اروپا و با ایالات متحده امریکا، و حالا که یک برگ ورنده داره و 2 جمهوری خودخوانده رو به رسمیت شناخته، بخواد ازش استفاده بکنه و تضمین هایی بگیره برای آینده عدم عضویت اوکراین در ناتو و از این دست.
آقای عطابکی، فکر میکنید واقعا تحریم هایی که الان وضع شده از سمت کشورهای مختلف قادر هست که روسیه رو در این موقعیت و موضع قرار بده که بیاد و مذاکره بکنه؟
تحریم های ایالات متحده امریکا آنچنان تحریم های گسترده نیست، حتی در قیاس با تحریم های اتحادیه اروپا. هنوز به داوری من ایالات متحده امریکا با این تحریم های بسیار رقیقی که اعمال کرده، زمینه رو برای مذاکره باز گذاشته، یعنی در یک نشست دیپلماتیک برای پایان در حقیقت خیلی مطلوب از سوی دو طرف هنوز به داوری من از طرف ایالات متحده آمریکا بازه و روسیه هم به هر صورت بدش نمیاد که حالا با یک برگ برنده‌ای که در دست داره از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا امتیازهایی درباره آینده و سرنوشت اوکراین بگیره. اما اجازه بدید به اون گزینه دومی که محتمل به نظر میاد هم اشاره کنم.
بله.
گزینه تلختر خواهد بود و اون اینه که در حقیقت روسیه نیروهای خودش رو به این دو جمهوری که به رسمیت شناخته گسیل بداره و معالن زمینه رو برای اشغال این دو جمهوری فراهم بکنه و بعد معالن یعنی ناچار سرآخر هم به داوری من این دو جمهوری بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه خواهند شد و در هیئت یکی از ایالت‌های این جمهوری فدراتیو روسیه در خواهند آمد. که این گزینه بدبینانه‌تریه، اما اجازه بدید بگم که همچنان برای این دو گزینه هم من در افق امکانی می‌بینم.
یک نگاهی بکنیم مسئله تحریم‌ها رو آقای اتابکی، با توجه به اینکه به هر حال ایران هم تحت تحریم قرار داره و اینکه وضعیت روسیه در برابر این تحریم‌ها به چه صورتی خواهد بود، چون اونطور که دیده میشه ارزش پول ملی روسیه در برابر دلار آمریکا پایین اومده و اینکه آیا این تحریم‌ها به شکلی هست که موقعیتی شبیه مثلا وضعیتی که ایران یا شهروندان ایرانی درش دارن زندگی می‌کنن رو برای شهروندان روسی رقم بزنه؟
خب اجازه بدید بگم که تحریم‌هایی که در حقیقت در حال حاضر اعمال شده علیه روسیه به اندازه تحریم‌های اعمال شده به ایران نیست و هنوز هم زمینه برای افزایش تحریم‌ها وجود داره. اینکه این تحریم‌ها به نقد تونسته اقتصاد ضربه پذیر روسیه رو متشنج کنه جای تردید نیست. بازار سهام با یک افت 13% روبرو بوده، ارزش پول ملی روسیه روبل کاهش یافته و فراموش نکنیم که یک بخش بزرگی از اقتصاد روسیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکاست و روسیه نگران این وضعیت دیگه تردید در این نیست. اما هنوز امریکا با اون طرح بسیار گسترده‌ای که قولش داد که تحریم‌های فلج کننده و کمرشکن رو اعمال خواهد کرد علیه روسیه، به اون گزینه دست نزده و نپرداخته. بنابراین این برای من این زمینه رو فراهم میکنه که اگر داوری بخوام بکنم، این که هنوز ایالات متحده امریکا امید داره که بتونه پوتین رو سر میز مذاکره بنشونه و پوتین هم با برگ برنده‌ای که همونطور که اشاره کردم داره و شناسایی این دو جمهوری بخواد که در حقیقت تضمین‌های لازم رو اون چیز که نیاز داره برای آینده اوکراین از غرب و ناتو بگیره.
و در نهایت یک نگاهی هم بکنیم برای شنونده هامون که شاید خالی از لطف نباشه و یه تصویری از این دو منطقه ارائه بدیم که از نظر استراتژیک این دو منطقه داره چه ارزشیه برای روسیه که حالا روسیه حاضر این اقدامات رو انجام بده.
واقعا جای بسیار بسیار تلخی تاریخی اگر بگیم که روسیه این سرزمین پهناور چه نیازی داره به این دو ایالت بسیار بسیار کوچک. حتی اگر مرزهای این مناطق اشغالی کمی هم گسترش کنه، نقطه‌ای در دریای بزرگ این سرزمین پهناور. اما روسیه براش در حقیقت این سرزمین آنچه که اهمیت داره نه اون پیشینه اقتصادی یا صنعتی این دو ایالتی که خب در قیاس با مناطق دیگه اوکراین بیشتر پیشرفته تر بوده، هرچند که صنایعشون به هیچ وجه روزآمد نیست و نمیتونه نیازهای تکنولوژی و صنعت امروزه رو بده. اما به هر صورت آنچه که برای روسیه مهمه این حالت سمبولیک این دو منطقه است که میخواد به روس به اوکراین بگه که شما بخشی از سرزمین مادری هستید، همونطور که کریمه رو از شما گرفتیم این دو بخش رو گرفتیم، سرآخر تمام اوکراین رو به جمهوری فدراتیو روسیه ملحق خواهیم کرد و این آرزوی پوتینه که هیچ وقت هم کتمان نکرد.
سپاسگزارم. تورج عطابکی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای میانه با ما همراه بود و نگاهی کردیم به بحران اوکراین. همچنان با شما همراه هستیم. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
رسیدن مذاکرات برجام به مراحل نهایی، رویترز خبری رو منتشر کرده و گفته ایران ظاهراً آماده مبادله زندانیان. رئیس هیئت نمایندگی روسیه در مذاکرات احیای برجام روز سه شنبه دیروز گفته که این مذاکرات به مراحل نهایی و نتیجه گیری رسیده. همچنین یک منبع دیپلماتیک مطلع از روند مذاکرات هم گفته که انتظار میره آمریکا و ایران به زودی در مورد مبادله زندانیان توافق کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز شنبه گفته که جمهوری اسلامی برای مبادله سریع زندانیان با آمریکا آماده است. اینجا همراه هستیم با محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین تا بپردازیم به ماجرای برجام در آخرین گام هایی که ظاهراً طرفین دارن برمی‌دارن. آقای حیدری بهتون سلام می‌کنم و مایلم بپرسم که تا چه اندازه حصول یک توافق با توجه به اخباری که داره به بیرون منعکس میشه محتمله؟
با درود به شما و شنوندگان رادیو فردا، ببینیم عملا جمهوری اسلامی به واسطه مشکلات اقتصادی که در داخل داره و گرفتاری هایی که اقشار مختلف در واقع مردم ایران به اون مبتلا هستن، نیاز به این داره که به منابع مالی خودش دسترسی پیدا کنه و به همین منظور هم داره فشار میاره که هر چه زودتر به توافق برسن. اما نکاتی که از سوی کشورهای در واقع مذاکره کننده و آمریکا مطرح شده، پذیرشش برای جمهوری اسلامی خیلی سخته و جمهوری اسلامی به دنبال اینه که بتونه حداکثر امتیاز رو در شرایطی که الان در واقع اروپا و آمریکا با اون به خاطر بحران اوکراین مبتلا هست بتونه به دست بیاره. به خاطر همین هستش که ما میبینیم علارغم خوشبینی هایی که دو طرف دارن مطرح میکنن، عملا هنوز نتونستن به یک توافق مقدماتی برسن. برای اینکه جمهوری اسلامی عملا ازش خواسته شده سانتریفیوژهای غنی شده در واقع پیشرفته خودش رو باید کنار بذاره، بحث اورانیوم بالای 60% که در واقع تولید شده و اونا رو باید منتقل کنه به بیرون، مواردی که جمهوری اسلامی با اونها به نوعی مشکل نداره. اما بحث سر تحریم هاست و تضمین هایی که باید داده بشه.
فکر میکنید این تضمین ها رو میتونه جمهوری اسلامی در شرایط فعلی از طرف های مذاکره بگیره؟ یعنی از طرف میتونه یه همچین تضمینی رو بگیره با توجه به اینکه بارها مقام های جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا رو از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی متهم کردن به بدعهدی؟
نه، قاعدتا تا کنون که نتونستن به این مهم برسن و آمریکا هم عملا این موضوع رو مطرح کرده که دولت فعلی آمریکا نمیتونه برای دولت آینده در واقع تصمیم بگیره و یه همچین تضمینی رو بده. اما جمهوری اسلامی میخواد از شرایط حداکثر استفاده رو بکنه، بلکه بتونه بخش بیشتری از این تحریم ها که متوجه مثلا نهادهای مثل سپاه پاسداران، بیت رهبری و برخی از افراد کلیدی که برای جمهوری اسلامی اهمیت دارن، به دنبال اینه که بتونه حداقل این تحریم ها برداشته بشه و از طرفی مبالغ بیشتری از منابع مالی خودش هم دسترسی داشته باشه. به خاطر همین ما میبینیم هر چقدر بحران اوکراین افزایش داره پیدا میکنه، جمهوری اسلامی هم نرمش خودش رو داره کمتر میکنه و فکر میکنه از این طریق میتونه امتیاز بیشتری
بگیره. چه رابطه ای بین این موضوع آقای حیدری شما پیدا میکنید بین بحران اوکراین و اینکه جمهوری اسلامی نرمش خودش رو کمتر کنه؟ چون وقتی به خبر نگاه میکنیم اینه که به نوعی دارن میگن که ما حاضریم که مبادله سریع زندانیان رو هم انجام بدیم، که در این برهه اصلا سوال میتونه این باشه که این خودش چه به هر حال نشانه ایه، چه سیگنالیه؟
ببینید در ابتدای این مذاکرات که دولت جدید ایران وارد اون شده، همواره ما دیدیم که در واقع نماینده روسیه از طرف جمهوری اسلامی در مذاکرات بوده و اون بوده که در واقع داشته برای جمهوری اسلامی مسیر رو هموار میکرده و الان همونا هستن که در واقع به دنبال این هستن که از کارت جمهوری اسلامی و مسئله هسته‌ای اون بهره برداری کنن به نفع خودشون. و به خاطر همین هم هستش که علی‌رغم خوشبینی هایی که دارن مطرح میکنن و طرف های حتی غربی عنوان میکنن که ما به نقطه ای رسیدیم که غیر قابل بازگشته و باید در واقع تا آخر فوریه ما توافق رو عملی کنیم، ولی ما میبینیم که علی‌رغم این خوشبینی ها هنوز به نتیجه نرسیدن و این در واقع میتونه نتیجه همین اقداماتی باشه که الان ما در اروپا میبینیم شاهدش هستیم و اینکه توجه تمام رسانه‌ها و مقامات اروپایی و آمریکا به دنبال در واقع این هستش که بحران اوکراین رو هر چه زودتر حلش کنه.
سپاسگزارم محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین که در نروژ ما رو همراهی می‌کردن. اما همچنان با شما همراه هستیم. من فرصت خیلی کمه، فقط بخونم که سمیرا برای ما گفته ایران دقیقاً به خاطر همین هر کسی میاد رو به بهانه‌های واهی دستگیر می‌کنه و زندانی می‌کنه، چون برای چنین روزهایی نیاز داره که بتونه روشون معامله کنه و امتیاز می‌گیرن. این آخرین بارشون نخواهد بود. عیسی جمشیدی هم گفته خدا کنه برجام امضا بشه و بعد از این مهم‌ترین موضوع شفافیت نقل و انتقال ثروت که مسئولیت سنگینی بر دوش مجلس که بر دخل و خرج مملکت نظارت کنه تا بودجه بدون اذن این ملت به بخش‌ها و مناطق غیر ضروری منتقل نشه. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم بحث کمیسیون تلفیق بودجه 1401 که این کمیسیون گفته مصوبه جدیدی برای حذف ارز ترجیحی نداشته. همراه ما فریدون خاوند هستند، کارشناس مسائل اقتصادی در پاریس. آقای خاوند بهتون سلام میکنم. بعد از کش و قوس‌های فراوونی که پیرامون ارز ترجیحی و حذفش بود، به هر حال مصوبه جدیدی اعلام نشد و به نظر میرسه که فعلا در بر همون پاشنه میچرخه.
سلام بر شما، بر شنوندگان شما. بله، ببینید در مورد حذف یا حفظ ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی مواضع گوناگونی وجود داره، در هم در دولت هم در مجلس هم بین این دوتا، و با توجه به حساسیت این مسئله تصمیم گیری درباره اون کار دشواری است. دولت در مجموع بر حذف ارز 4200 تومانی برای ورود کالاهای اساسی تکیه داره، به این دلیل ساده که اگر این نرخ حفظ بشه دولت برای تأمین ارز به حدود 18 میلیارد دلار در سال نیاز داره، که حالا البته به 9 میلیارد دلار اون رو کاهش دادن. و چون بودجه 1401 بر پایه حذف ارز 4200 تومانی بسته شده، اگر این کار عملی نشه از نظر دولت تامین این مقدار ارز کار آسونی نیست. ولی در جمع نمایندگان و از جمله در همین کمیسیون تلفیقی که شما به اون اشاره کردین، بر سر حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی اختلاف نظر وجود داره. در مجموع اگر از جزئیات صرف نظر بکنیم، دو گرایش عمده در مورد این مسئله دیده میشه. کسانی هستند که میگن ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی قرار بود جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیره، در حالی که این چنین وضعیتی پیش نیامده. پرداخت این ارز فقط وسیله‌ای شده برای تأمین منافع راندخاران. گرایش دومی هست که استفاده راندخاران از ارز ترجیحی رو رد نمی‌کنه. در حال به رغم این جنبه منفی، شماری از کالاهای اساسی اگر ارز ترجیحی نمی بود، مثل دارو، مثل گندم، اینها با جهش‌های تورمی شدیدی روبرو می‌شدن.
آقای خاوند، شما خودتون باید... به نظرتون موافقید با این ارز ترجیحی با توجه به اینکه خب عده‌ای میگن که این باعث رانت میشه، شهروندان هم نگرانن که اگر این ارز نباشه نتونن کالاهای خودشون حتی کالاهای اساسی رو تهیه کنن؟
ببینید، من در مجموع قبول دارم که میتواند در مورد بعضی از کالاها در شرایط کنونی تأثیر بگذاره، ولی این نکته رو نباید فراموش کرد که پرداخت چنین ارز ترجیحی باعث شده که راندخارا به مقدار زیادی از این ارز استفاده بکنن، کالاها رو با قیمت ارز ترجیحی وارد کنن ولی توی بازار با قیمت بازار بفروشن، یا اینکه حتی همون ارز ترجیحی رو تو بازار ارز به قیمت ارز آزاد به فروش برسونن.
خب چه راهی پیش رو هست آقای خاوند؟ چون وقتمون رو به پایانه میخوام، یه جمع‌بندی بکنید که چه راهی پیش رو هست در یک دقیقه.
در حال حاضر برای دولت تنها راهی که پیش رو هست اینکه این رو ببره از کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس تا نماینده ها تصمیم بگیرن، و به نظر میرسه که این راه رو انتخاب کرده. ولی راه حل نهایی این است که کشور از چنین روش هایی برای مبارزه با تورم خودداری بکنه، چون این کارها به جایی نمیرسه به صورت اساسی و نهایی.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی با ما بودن. نگاهی کردیم به مسئله حذف ارز ترجیحی که همچنان دغدغه بسیاری از شهروندان ایرانی است، با توجه به گرانی کالاهای اساسی که در ایران بیداد میکنه، از برنج گرفته تا مایحتاج دیگه، و الان هم که نزدیک شب عید داریم میشیم و این گرانی ها به نوعی سایه خودش رو انداخته بر سفره عید ایرانی ها در سرتاسر ایران. اگر مشاهداتی دارید، اگر نظری دارید درباره حذف ارز ترجیحی، اینکه باید حذف بشه یا بمونه، حتما با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ای ماست که یک راه کلاسیکه برای در تماس بودن با ما، و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وعده ما و شما مجله شامگاهی.